بسم الله الرحمن الرحیم. طب المعصومین، الرسول و اهل بیته علیهما الصلاه و السلام، دکتر لبیب بیضون، صفحه 27. الاعتدال فی الطعام و فی کل شیء. امروز روز شنبه است، مطابق با 3/2/1390 هجری شمسی. الاعتدال فی الطعام و فی کل شیء، میانه روی در مصرف، چه در خوراکی ها و چه در هر چیز دیگری. آدم نه افراط داشته باشه نه تفریط. بعد مطالبی آورده مثلا از بعض حکما و همچنین یک کسی یه شعری آورده که توصیه های بهداشتی ابن سینا رو مثلا گفته. من حرفای این دوتا رو نمیخونم، چون بعضی حرفاشون با بعضی روایات شیعه مخالفه. کلن این حرفش خط و فاکتور میگم، به درد ما فعلا نمیخونم. حالا میام سر روایات. عن عیسی بن مریم علیه الصلاة و السلام انه قام خطیبا فقال یا بنی اسرائیل. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام یه روز پاشد ایستاد، شروع کرد خطبه خوندن، خطاب خوندن برای مردم. حضرت فرمود ای بنی اسرائیل. خب ببین، یه بار میگیم قبطی یعنی کسی که پیرو فرعونه، یه بار میگیم اسرائیلی یعنی کسی که پیرو حضرت موسی است. حالا میگه ای بنی اسرائیل، پیروان حضرت موسی، این مسائل رو رعایت کنید. یا بنی اسرائیل لا تأکلوا حتی تجوعوا، غذا نخورید مگر اینکه وقتی که گرسنه شدید و گرسنگیت واقعی ها نه کاذب. و اذا جعتم فکلوا ولا تشبعوا، هنگامی که گرسنه شدید غذا بخورید اما سیر لبریز نخورید. که اگر گفتن چی خوردی، دهنت واس می انگشت تو دهن کنه بگه اینو خورد، یعنی اینقدر امتلاء معده بشه. درست مامان؟ یعنی سیر لبریز نخورید، به مقدار نیاز بدن مصرف کن. فإنکم، پس شما بنی اسرائیل، اذا شبعتم، اگر پرخوری کردی و سیر لبریز خوردی، قلوت رقابکم، گردناتون کلوف میشه، شروع میکنین به طغیان کردن، جلو خدا و حکم خدا و پیغمبر خدا وای میسی. فإنکم، شما بنی اسرائیل، اذا شبعتم قلوت رقابکم، گردناتون محکم میشه، کلوف میشه. و سمنت جنوبکم، پهلواتون هم چاق میشه، خیکتون رو میندازین جلو، به اصطلاح عامیانه حرف بزن، خیکتون رو میندازین جلو، اصلا دیگه روحیه مسئولیت پذیری ندارین، همش احساسات کاذبتون رو در فکر متمرکز خوب و عقل فعال کاربردی مقدم میدن. میشه امت بنی اسرائیل فرصت طلب خبیث، چون قصابت قلب میاره پرخوری. و سمنت جنوبکم، توضیح دارم، و پهلواتون چاق میشه. حالا به خاطر این دوتا گردنا کلوف شد، طغیان کردن، پهلوام هم چاق شد، کنایه از این که احساساتم بر فکر و عقلم غلبه کرد. حالا چیکار میکنم؟ خدا یادم میره، خدا که یاد رفت پیغمبرم یادش میره، وصی پیغمبرم یادش میره، قیامتم یادش میره، عدل و انصاف و اینها، قسط و اینها، همه چی یادش میره. یعنی تمام اصول ارزشی از اصول انسانی، اصول تربیتی و اصول دینی و اخلاقی همه رو میذاره زیر پا، چون خدا رو فراموش کرده. و نسیتم ربکم، فراموش میکنید بنی اسرائیل پروردگارتون. روایت قشنگیه مؤمن. خب حالا مؤمنا این چند تا سند داره اینجا حاشیه زنیم. یک سند خود بزرگوار در صفحه 27 از وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران، تبع اسلامی است، زیرش می‌نویسه تبع اسلامی، جلد 16 صفحه 410 خود نویسنده محترم آورده. حالا سه تا سند هم اضافه کنیم. وسائل شیعه تبع آل البیت میشه جلد 24 صفحه 245، حدیث 30453، بحار تبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 337 حدیث 30، کتاب المحاسن، محاسن برقی جلد 2 صفحه 447 حدیث 342. حالا بیاییم روایت مؤمنا بعدی. روایت بعدی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تأكل ما قد عرفت مضرته، نخور غذایی رو که علم و معرفت و آگاهی داری به این که این ضرر رساننده به توه، غذایی که علم داری به ضرر میرسونه نخور، یعنی احساساتت غلبه نکنه بر علمت، احساسات بیجا. ولا تؤثر، و سه نقطه، و علیکم السلام، ولا تؤثر هواک، علیکم السلام، ولا تؤثر هواک على راحت بدنک، و اثر نگذارد هواک، یعنی هوای نفست، یعنی نفس اماره، بر راحتی بدنت. چون نفس اماره من و شما را امر به بدیا میکنه، ما را از راحتی و سلامتی بدن میندازه، الکی بدنم رو خسته میکنم، خودم رو هم ضایع میکنم، دنیا و آخرت هم خراب میشه. درست مؤمنا؟ ولا تؤثر هوا که على راحت بدنک، یه ویرگول بذار، والحمیتو هی الاقتصاد فی کل شیء. خب حالا این کتاب ما هیه که داره غلطه، این هیهش خط بزن کنار صفحه بنویس هوه، هوه دنبالش بنویس، هوه بنابر نسخه بحار علامه مجلسی و بنابر نسخه مستدرک محدث نوری علیکم السلام. حالا اینجا چاپخونه چی اشتباه کرده؟ این ضمیر فصلی که آورده به اعتبار مبتدا آورده که الحمیتو هیه، و حال اینکه ضمیر که میارن به اعتبار خبر میارن، چون میخوان خبر رو وصل کنن به مبتدا، هم بحث عائده رابطه. حالا اینجا وقتی که خبر ما الاقتصاده مذکر دیگه، پس باید هوه باشه. این روایت دو سند هم بیشتر نداره، هر دو سندش هم هوه است، پس اینجا چاپخونه اشتباه کرده. درست شد آقا؟ والحمیتو هو الاقتصاد فی کل شیء. الفلام الحمیتو، الفلام معهود ذهنیه، یعنی پرهیز سعی. پرهیز سعی چیه؟ هوه، همون پرهیز سعی. ضمیر فصل آوردیم مؤمنا برای تأکید، برای تأکید. پرهیز سعی، همون پرهیز سعی، یعنی اقتصاد در هر شی، میانه روی و اعتدال در هر شیء از جمله مصرف خوراکی و آشامیدنی حلال. علیکم السلام، خوش آمد. اون روز که تشریف آوردین خیر و برکتون به ما رسید. حالا نمیدونم اون سه کتاب امانت دستم مال خودم دست شما ندارم. اون اسم شریف که نوشته بود اسم شریف خودتونه؟ دست شما ندارم. اون روز حاجا اومدن دنبالم، منو بردن هفته رو برسیدم خونه. بله انشاءالله یه روز دیگه تشریف آوردین من باز. و الحمیتو هی الاقتصادو فی کل شیئن. پرهیز صحیح هوه، این باید هوه باشه، میان روی و اعتدال در هر چیزه که به کار بگیری از جمله در مصرف خوراکی و آشامیدنی حلال. بازم نمیتونی بگی پول خودمه، خوراک خودمه، حلقوم خودمه، معده خودمه، افراط یا تفریط کنی، هر دوش مکروه. اگر مضر باشه و ایجاد بیماری کنه یا بیماری موندگار بشه که میشه حرام اخلاقی، اگر منجر به هلاکت من بشه که حرام فقهی هم هست. درست شد مؤمنا؟ و اصل الطب، و اصل الطب الازمو، بازه زنبوری، الازمو اصل پزشکی، اصل الطب الازمو. حالا کتاب ما اصل داره، اصل بنابر نسخه بحاره، اما بنابر نسخه مستدرک محدث نوری میشه اکملو. درست آقا؟ به جای اصلو، اصلو بنابر نسخه بحاره، اکملو بنابر نسخه مستدرک. و اصل الطب یا اکمل الطب پایه و اساس پزشکی یا کاملترین پزشکی کاربردی چیه؟ العزم، بازه زنبوری. عزم یعنی چی؟ میگه و هوه و این عزم و به تو شفتینه. بنابر نسخه بحار وبتوس، اما بنابر نسخه مستدرک به جای وبتو زمو، یعنی زمیم نمودن با سات، با سات زات و مشفتینه. هر چیزی نخوری دوتا لبات رو هم بذاری، یا زبط داشته باشه، کنایه از این که چطور پایین تنه زیپ داره آدم آبروش نره، بالا تنه هم زیپ داشته باشه، هر آشقال پاشقالی نخوره، یعنی بدخوری نکنه. خب معنیش آقا این تیکه دارم روایت میخونم. و رفق و رفق بالیدینه، با دوتا دستات مدارا کنی، یعنی وقتی غذا و آشامیدنی میاد شیرجه نزنی کورکورانه بلحتو کنی هفلشتی، نه افراط باشه نه تفرید نه بدخوری نه پفتلخوری، بلکه سنجیده به جا و به مقدار لازم مصرف کنی. علیکم السلام، خوش آمد، سفرها بخیر. نم تا اینجا ما فال نیک میذاریم، شما مسافره میخواییم هم باباسی هم مریض کسی نباشه. دنباله روایت و دا و دویو، و دا و دویو ادخال و طعامه علی طعامه. علیکم السلام، خوش آمد. یکی از مشکلات عصر حاضر مؤمنا در زندگی ماشینی همینه، هر جا میخوایی سخنرانی کنی همین یه خط. و دا و دویو ادخال و طعامه علی طعامه. دا یعنی بیماری و دردی که، ادویو که درون رو، درون بدن و روان رو فاسد میکنه و مضر سلامتی فرد و اجتماع. ادا و دویو، علیکم السلام، درد و بیماری که درون رو فاسد میکنه و مضر به سلامتی انسان، چه تو فردی چه تو اجتماعی. اون چیه مؤمنا؟ ادخال و طعام علی طعام، خوراکی خورده هی روسیری میخوره، هی غذا رو غذا، غذا رو غذا، کم تحرکم هست پر کالری، پر چربی، پر شور مصرف میکنه. بفهم این نکبت و بدبختی میشه که آنها تو جامعه است. ضریب سکته های مغزی زیاده، ضریب سکته های قلبی عروقی زیاده، ضریب فشار خون زیاده، ضریب دیابت زیاده. بفهم بحث یبوست و بواسیر هم هست، یکیش به خاطر پرخوری و کم تحرکی. خواستم بگم این یه خط ها مؤمن ها، اصلا بحث روز ها، بحث آسیب های اجتماعی و دا و دوی و بیماری و دردی که درون رو فاسد میکنه و مضر به سلامتی انسانه از حیث فردی و اجتماعی، ادخال و طعام علی الطعام. علیکم السلام، خوش آمدید مؤمنا. واجتنبت دواء ما لزمت که صحتو، اجتناب کن از مصرف دارو آنجایی که سلامتیت ملازمه، یعنی سلامتیت استمرار داره. مثل چی دارو بخوری؟ که سلامتیت رو مخدوش کنه. درست المؤمنه ها، از مصرف دارو آنجایی که سلامتیت ملازم توه، یعنی سلامتیت استمرار داره، یا سلامتی اجتماع استمرار داره، مثل چی؟ مثلشون تجویز دارو کنه، اجتناب کند دارو. فإذا احسست بحركت الدائم فأحرقه. این بنابر نسخه بحاره. فاحسمه یعنی فاحسمه، الفش همزه وصله و ح جیم سین. فاحسمه این بنابر نسخه مستدرک. بما یردعه قبل استعجاله، اینم خیلی جالبه، میگه هر کسی اگر احساس کرد که درد و بیماری داره، هنوز پیش متخصص متعهد نرفته، احساس کرد درد و بیماری داره، از باب اطمئنان پیش متخصص متعهد میره، یک قلم دارو یک بار میخوره، یک قلم دارو یک بار میخوره، قبل از اینکه این درد و بیماری اون رو ضرب فنی کنه، او درد و بیماری رو ریشه کن کنه و قلعاقم کنه. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ بذار بحث جبهه بگم. تو روایات شیعه داریم امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود هیچ امتی ذلیل نمیشه مگر اونجایی که تو خونه خودش با دشمن بجنگه، ذلیل میشه. هنوز دشمن به کشورت وارد نشده، تو باید به مدیریت متمرکز خیر حالت تهاجمی بگیری، در خارج از مرزهای جغرافیایی، در خارج از وطنت با دشمن بجنگی تا امت ذلیل نباشی. این فرمایش شده امام علی تو نهج البلاغه. تا اینجا درست شد آقا؟ حالا کشور بدنت، کشور روانت، کشور روحت، قبل از اینکه درد و بیماری بیاد، تو حالت تهاجمی بگیر و سیستم دفاعی بدنت قوی باشه، باش به جنگ. نه اینکه این باکتری مضر، ویروس مضر، میکروب مضر، خیلی چیزای دیگه، این بیاد وارد بدن بشه، وارد روانم بشه، منو دردمند و بیمار کنه، بعد بخوام حالا باش به جنگم. این دوره میگه پیشگیری بهتر از درمانه، هزینش هم کمتره، دردم نمیکشی، رنجورم نمیشی، تو قرنطینه هم قرار نمیگیری. گرفتین مؤمنا چی شد؟ حالا همین درست ترجمه کنم، مثالم داریم ما مؤمنا، بذار مثال بسید بزنم. مثلا کسی احساس کرد که میخواد سرما بخوره و استخوناش داره درد میگیره، یک دونه قرص اکیهرب میخوره، یک دونه قرص اکیهرب میخوره، ضد ویروس، ضد باکتری و ضد میکروبه و سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه. این تو داروگیایی ثابت شد. قوی تر از قرص استامینوفن کدائین هم هست. بفهم، خواستم یه روایت تصور کنم. پس قبل اینکه مبتلا بشی به سرماخوردگی شدید یا سرماخوردگی توأم با استخون درد آنفولانزا یا سرماخوردگی توأم با آبریزش بینی و عدسه یعنی زکام، خب تو احساس کردی به یک بیماری داری مبتلا میشی، آثار زارش میخوای مشاهده کنی مؤمنان، زودتر از خود این بیماری اقدام کن. اینه میگیم پیشگیرو، اینه میگیم دفع المرض، اینه میگیم واکسن طبیعی. قبل اینکه این بیماری تو بدنت بیاد موندگار بشه تکثیر بشه، بعد به زحمت بیفتی حالا بخوای رفع بیماری کنی، بخوای علاج کنی، بخوای درمان کنی. روایت اینه میگه فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِحَرَكَتِ الدَّائِمِ، پس هنگامی که احساس کردی به حرکت و جنبش یک درد و بیماری واقعی ها که تو بدنت اومده، فَأَحْرِقْهُ، پس اون داء رو آتش بزن، یعنی نیست و نابودش کن. بنابر نسخه بحار، بنابر نسخه مستدرک میگه فَحْسِمْهُ، یعنی پس قطع کن و از بیخ بکن درد و بیماری ها، نذار موندگار بشه، نذار لانه گزینی کنه، نذار دست اندازی به بقیه اعضا کنه. به ما یردعه، به آنچه که ردع کند، منع کند، باز بدارد درد و بیماری رو از فراگیری و زمین گیر کردن من، قبل از تعجاله، قبل از اینکه سرعت بگیره و عجله بکنه خود داء، خود بیماری و کل بدن رو بگیره یا کل روانم رو بگیره، من یک گوشه خونه بندازه، افسرده، ترس کاذبه، وحشت کاذبه، پوچگرا. حالا اینجا کسی که این چند تا بیماری روانی داره، بیماری افسردگی، بیماری هیستریا یا وحشت، بیماری اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب فوبیک، بیماری اختلال حراسی یا پانیک، کار شخصیش نمیتونه انجام بده، سانا جسمانش کسیبه نمیشوره، ممکنه ده ماه هم بگذارم دستمانش کرد جورتوابش کسیبه نمیشوره، چند هفته میزن کار شخصیش انجام نمیده، همش تو خیالات یه گوشه خونه نشسته کز کرده. آیا این میتونه مسئولیت پذیر باشه؟ آیا میتونه کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده رو بچرخونه؟ آیا میتونه مبلغ سعی باشه یا دانشجو و طلبه اهل تحقیق و پژوهش باشه؟ کار شخصی نمیتونه انجام بده، حالا حال داره کتاب باز کنه یا نگاه کنه یا حاشیه بزنه یا بره کتاب خونه؟ اصلا و ابدا. پس قبل از این که اینا به سراغت بیاد و روانت نامتعادل کنه و تو رو ضرب فنی و گوشه نشین کنه و تو خیالت نگه داره، تو زودتر تهاجم سعی داشته باش و نگذار به اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی مبتلا بشی. یا تو بحث بدن از حیث میکروبیولوژی، زیستشناسی مولکولی و سلولی، قبل از این که این باکتری مضر یا ویروس مضر یا میکروب مضر یا آمیب مضر یا قارچای مضر، قبل از این که اینها کمون کنن، لانه گزینی کنن، ضرب فنی کنن کل بدن رو و انواع بیماری های عفونی بگیری، زودتر اقدام کن و اینها رو قلقم کن. بدن صحیح و سالمتو نزان مریض احوال بشه، این وظیفه شرعیمون و مومن هم. پس پیشگیری قبل از درمان وظیفه شرعیمون. این چند تا سند داره مومن ها حشیه زنن؟ دو تا سند، یکی خود کتاب داره بحار جلد 59 صفحه 269 حدیث 59، حدیثش هم شمارش 59، این جلدش که 59، اونم علامت بزنید ننوشته. حالا سند دیگه اضافه کنید مؤمنا به همین سند کتاب، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 453 حدیث 11 از این باب شماره مسلسل 20526. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع و اذا اکلنا لا نشبع ای نقوم عن الطعام قبل ان نشبع. ما پیغمبرا، چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000 پیغمبر. چند تاش رسولن؟ 303 تا. چند تاش اولوالعزمن؟ 5 تا. 303 تا رسول هم اون یارای امام زمان هم هنگام ظهور 313 تا به جای اون یک نقطه بذار صفر بذار 303 این روایات مؤمنا اینایی که خوندم همش روایت هم در کتاب عوادل لعالی ابن ابی جمهور احسائی جلد یک یادتون باشه هم کتاب هم سندن هم دلالتن هر دو در نزد ما حجته. پس اگر صاحب حدائق یا بعضی علمای صالح مثل آیت الله شیخ علی فلسفی مشهد این کتاب رو ضعیف میدونه یا روایت رو به اعتبار گفته صاحب حدائق فرمایشات این بزرگوارا نور چشم ما اما فرمایشات ناتمامه. چرا؟ چون که این عوالل لعالی ابن ابی جمهور احسائی دو جور نسخه خطی داره، یه جور نسخه خطیش بدون مشیخ است، یک جور نسخه خطیش با مشیخ است. و هر دو جور نسخه های خطیش مؤمنا کتابخونه آیت الله عظما نجفی مرعشی قم هست. رضا حضرت آیت الله عظما نجفی مرعشی قم در این پنج جلد در جلد اولش 15 صفحه به خط قشنگ خودش قشنگ تمام اسناد این پنج جلد کتاب عوالل لعالی میگه آقا جان من در دو صفحه خورده این مطالب گفته. ما یه بچه هم تو نصف صفحه کل روایات عوالل لعالی ابن ابی جمهور احسائی در نصف صفحه گفتم با 9 سند کل روایات کتابش نقد کرد. و حتی محققین از نسخ خطی مثل حجت الاسلام محقق سید احمد اشکبری رئیس مؤسسه دارالذخایر شیعه قم حتی ایشون می فهمود فهمش ایشون اکثریت قریب به اتفاق این روایات عوالل لعالی تو کتب روایی مشهور شیعه هست، کافی، وسائل، مستدرک، بحار. تنها به عدد انگشتان دوتا دست نمیرسه که تو این کتب روایی مشهوره نیست. خب تو کتب روایی دیگه است، شاید توی 400 اصل فقهی شیعه بوده و فعلا از ما مثلا پنهان شده به ظلم ظالمین یا تنبلی خودیا. 16 تا از این اصل فقهی هم که ضیاء الدین المحمودی این بچه داره میگه 16 تا از این اصلای فقهی هم که ضیاء الدین المحمودی در کتاب اصول 16 آورده که این 16 اصل فقهی هر 16 تاش هم موثق هم صحیح که اگر علمای صالح ما رجال مستدرکات رجال علامه نمازی مطالعه کنن و همچنین این 16 اصل فقهی ضیاء الدین المحمودی مطالعه کنن فتواهاشون در قسمتهایی از فقه شیعه تغییر میکنن. این هم قابل عرض دوستان اهل تحقیق. نه خارج از کتاب و خواستم یکم حال بیان. حالا مؤمنا این روایتی که این آقا اینجا آورده این روایت در سیدی نور دو جامع الاحادیث نور دو نیست، تو دو و نیم هم نیست، تو گنجینه روایت نور هم نیست. این روایت برداشته این آقا از کتاب جامع السعادات نراقی سجلدی عربی جامع السعادت نراقی جلد دو صفحه 7 آورده. جلد دو صفحه 7 آورد. روایت سوم پس پیغمبر چی فرمود؟ گفت ما قومی هستیم، یعنی ما انبیا قومی هستیم که غذا نمیخوریم مگر اینکه گرسنه واقعی باشیم، گرسنگی کاذب دن، و وقتی خوردیم دیگه سیر لبریز نمیخوریم، با اینکه هنوز میل به غذا داریم و اشتها داریم دست از غذا میکشیم. یعنی نقوم عن الطعام قبل ان نشبع، قبل اینکه سیر کامل بشیم برپا میخزیم، یعنی دیگه دست از غذا میکشیم. روایت دیگه هم عن النبی، اینم باز این آقا از کتب اهل تسنن آورده ولی من از شیعه به مدلای مختلف حاشیه زنم بستون میگم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشربوا و کلوا فی انصاف البطون فانه جزء من النبوه. بیا شامید، آشامیدنی های حلال، بخورید خوراکی های حلال. فی انصاف البطون، یعنی معده تونو چند قسمت کنید، کلشو برای خوراکی یا کلشو برای آشامیدنی نگذارید. بحث تنصیف درست شد مؤمنا؟ به معنای ریاضی نیست ها، مثل مضاعف بگی دو برابر تساوی حسابی، و بگی تنصیف یعنی نصف یک دوم، نه این مراد این نیست ها. یعنی قسمت بندی کنید معده رو، اینجا کنایه است. مثل که میگیم ساعتون، از روز و شب تو به حساب خودت رسیدگی کن، نه اینکه 60 دقیقه، یعنی یک مدت زمان کمی هم به حساب روزانت رسیدگی. اشربوا و کلوا فی انصاف البطون، شکماتون رو قسمت بندی کنید، همیشه برای خوراک یا همیشه برای آشامیدنی نگذارید. وقتی که قسمت بندی کردی، یه بخشیش خوراک، یه بخشیش آشامیدنی در وقت خودش، یه بخشیش هم خالی بمونه که باز روایات میخونیم. اگر این کار کنی ها، جز این از نبوت رو رعایت کردی، میشه حاج آقا بله، با این که من و شما پیغمبر نیستیم ها، ولی میتونیم جزئی از نبوت داشته باشیم. یکی همین مواظب خوراکی آشامیدنی حلال بودن و نحوه مصرف صحیح داشتن. دوم مثل چی عمو جون؟ اگر خوراکیت حلال باشه، درست بخوری، قبل از خواب دستشویت بری، وضو بگیری، اگر رؤیای صادقه هم ببینی، اینم جز اون من النبوه. رؤیای صادقه، اینم جز اون من النبوه. خواستم بگم اینا خیلی مهمه. حالا این آدرسش رو این آقا از طب النبوی لابن قیم الجوزیه، از اهل تسنن، صفحه 12. بله 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 بله، روایت دوم از جامع السعادات. این از شیعه آورده، جامع السعادات نراقی از شیعه آورده. بله بله، حالا خودم حاشیه های خودم بله. پس اولی هم که هیچی سند نداره، اونم از جامع السعادات، این یکی هم که الان خوندم از جامع السعادات، اما اون یکی اولی فقط از جامع السعادات بود، تو هیچ کتب دیگه روایی مشهور نبود. اما این دومی که از جامع السعادات الان خوندم، آقا سید بزرگوارم تذکر داد، مؤمنان نظیر همین روایات دیگه تو کتب شیعه داریم که یکم اضافات داره. مثلا کنار همون حاشیه بزنید مجموعتو و رام ابن ابی فراس، که گاهی شیخ حر عاملی ازش روایات میاره تو وصلش، مجموعتو و رام ابن ابی فراس جلد یک صفحه 100. مثلا اول روایت اینجوری داره، البسو، البسو یعنی بپوشون پوشاک، البسو و کلو و اشربو. بقیه روایتش فی انصاف البطون فانه جزء من النبوه، یک البسو هم داره. حالا تو فصله ای که هوا سرده، یخ بندونه، منهای 20 درجه زیر صفر، باید پوشاک مناسب باشه که همون که نه سرماخوردگی شدید بگیری، نه استخون درد آنفولانزایی. حتی تو بعضی روایات داره الان میخونم، حتی میگه لباس پشمینه بپوش تو فصل سرما، نه اینکه صوفی گری در بیاری تو جیز گرما هم پشمینه بپوشی، از عادت‌های صوفیه در نیاری. تو فصل سرمای منهای چند درجه زیر صفر، حضرت میگه مواظب بدنت باش، لباس مناسب بپوش. حتی تو بحث خانم و خانواده میگه حضرت خانومت به گردنت حق داره. تو بحث پوشاک تابستون و بهار، علیکم السلام، تابستون و بهار خوش آمد، تابستون و بهار دو تا لباس باید دوستش بخری، زمستون و پاییز هم دو لباس باید دوستش بخری. یعنی ناموس حلالت هر سال حق داره به گردن شوهر 4 دست دوستش لباس بخری. به کسی بر نخورم، من احتیاطم گوشه وصیت‌نامه‌ام یادداشت کردم از سال 60 که ازدواج کردم تا حالا، که 150 نمی‌دونم 10 لباس واسه خانمم بخرم. شوخی نمی‌کنم، اون وقت حساب کتاب سخت، بعد اگر پول پله گیرت اومد زود حقات ادا کن واسه یه لباس علاف نشی. اون وقت من اما میگه حقوق زن بگردنت، مگر اینکه خودت راحت کنی. میگه حضرت خانم هرچی حق به گردنم داری ببخش، بله خدا من شوهرم هر چی حق بگردن دارم میبخشم، وجدانم ببخشیم، شاید ذمت بری بشه. خواستم بگم یه حق آسونش این لباس ها. پس وقتی پولدار شدی حالا میگه این لباس این لباس بخر، یاد وقت بی پولید بیفت که چند سال وسش لباس نخریدی، کنس بازی در نیاری، حقاش ادا کن، به کسی به نخورم. من حبس خدا و پیغمبر و قناعت اینا نزن، تنبلی خودتو یا کنسی خودتو به قناعت اینا توجیه نکن، حق بنده خدا رو باید ادا کن. اینم مؤمنا، این یک روایت اضافه به اون روایت حضرت آقای نراقی. روایت دیگه مؤمنا، نوه تبرسی صاحب مجمع البیان تو کتاب مکارم الاخلاق صفحه 115 میفرماید، اول روایت و آخر روایت فرق میکنه، این اصلا همشه بنویسیم، البسو الصوفه، البسو الصوفه فصله سرما، و شمرو و کلو فی انصاف البطونه تدخلو فی ملکوت السماوات. بله داداش، اگر افرادی فرشیانم عالم سفلا هستم بخوان به عالم ملکوت برسن، جزء ملکوتیان باشن، باید جاذبت رو از سفلا بکنی به جهت و سمت و سوی عالیا سوق بدی و شتاب لازم میخوای. شتاب لازم، یک، خوراک و آشامیدنی مناسب حلال طیب طاهر، دو، حرکات و سکنات سنجیده شده، یعنی دارای رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و سنت حسنه بودن، سه، دائم الذکر و دائم المراقبه بودن. حالا همراه ملکوتیان میشی، پرواز در ملکوت هست، سیر و سلوکت هم شرعی هست، جزء عرفای واقعی میشی، یعنی پات و جاپای 14 معصوم میزه. حالا مغناطیس ولایت منو شما رو میکشه بالا، نمیخواد خودت رو کشی بالا به نفس اماره و حدیث نفس، یا جهل و قفلت و طغیان، یا خودمحوری و خودبینی، یا حسد و عجب و خودپسندی، من که چارچنگولی چسبیدم به دنیا. این که یک مقدار تذکر و مراقبت باشه، یه مقدار خودتو آزاد کن به مراقبت و تذکر، به هر واجبی برخورد کردی به یاد خدا بیوف واجب انجام بده، به هر حرامی برخورد کردی به یاد خدا بیوف حرام ترک کن، یکم خودتو از این دنیا و حب دنیا کندی، حالا مغناطیس ولایت جذبت میکنه میکشه بالا. این بحث شفاعت من مؤمنا چی گفتم با مثال، اینا دیگه بحثاش وسیعه دیگه، مؤمن همینقدر بس. میتونید کتاب الطریق الالله شیخ حسین البحرانی از علمای شهید بحرین، علمای قدیم، میتونید نگاه کنید در بحث سیر و سلوک شرعی الطریق الالله. پس اینم مال تدخلو فی ملکوت السماوات. این دوتا روایت قشنگ بود، اضافه کنید به فرمایش این بزرگوار آقای نراقی. روایت بعدی عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، لقمهایی که میخوره، لقيمات يقمن صلبه، تا کمرشو محکم کنه، یعنی چهار ستون بدنش استوار باشه. فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر واقعا گرسنه شد و واقعا بدنش نیاز داره به اینکه چهارستون بدنش سالم باشه، چند لقمه غذا بخوره اشکال نداره، اما شما تو سن رشدی قشنگ باید غذات بخوری. حالا حضرت توضیح میده، میگه پس این غذات رو از حیث معده که بشکه نیست سطل نیست سه قسمتش کن. نگفتیم انصاف تنصیف ریاضی نیست، یعنی چند بخشش کن. فثلثون لطعامه، یک سوم معده رو بذار واسه خوراکی حلال، و ثلثون لشرابه، نوشیدنی حلال که بهترین نوشیدنی حلال در دنیا و آخرت سید الشراب فی الدنیا و الاخره الماء، آب آشامیدنی سالم، بهترین نوشیدنی حلال در دنیا و آخرت هم که سرور نوشیدنی هست آب. بعد از اون چیه؟ ماء الفاطر، آب جوش بلرمه. متفکرین چی بخورن؟ تو مایعات، همین دوتایی که گفتم، بهترین مایعش. چیزای دیگه خواستی بخوری هم نداره اما، ولی علکی خوشه، ولی بهترین مایه این دوتاست. سوم چیه؟ حلیبه، شیر گاو تازه، حافظت هم قوی میشه، هنوز سرد نشده، به شرطی که پستون گاو زخمی نباشه که آبله گاوی نگیره. سرد شده بود، حالا باید شیر بجوشونی تا تب مالت نگیری. بعد که جوشوندی، وقتی ولعم شد، حالا با عسل، سرد مزاجی یا بنیت ضعیفه، حالا با عسلای گرم، استخدوس، آویشن، نعنا، یه قاشق مربا بخوری عسل تو شیر هم میزنی میخور. این بهترین صابونه کسایی که درس میخونن تحقیق میکنن و کسایی که سنشون بالای 40 ساله، بهترین صابونه است. یادتون نره اینایی که گفتم. پس سید و شراب فی دنیا و الاخره چی عمو جون؟ الماء، آب آشامیدنی سالم. بعدش چی عمو جان؟ آب جوش ولر. بعدش چی عمو جان؟ شیر گاوه تازه، توضیحش هم دادم. حالا اینجا، حالا ثلثون لشرابی، نمیخواد قبل غذا، بین غذا، بعد غذا بخوری. اگر مجبور شدی بین غذا هم خوردی، باز تو روایات داریم مستحب بعدش سه تا لقمه کوچیک بخوری، آخر غذا نباید آب بخوری. میاد بالا وای میسه، ضریب ریفلاکسه و ترشی و اسید، برگشت اسید به معده میره بالا. اونم باز روایات دیگه داره. پس اینجا معده تو سه قسمت میکنی، ثلثون لطعامه و ثلثون لشرابه علیکم السلام و ثلثون لنفسی. این نفس نخونی ها، نفس بخون. و ثلثون لنفسه، برای نفس هم جا بگذار. این مؤمن ها روایتش، این آقا از اهل تسنن آورده، طب النبوی ابن قیم جوزیه، صفحه 12، صفحه 28، شما کتابتون صفحه 28. حالا اینجا مؤمن ها چند تا سند دیگه هم از شیعه بنویسین، چند تا سند دیگه هم از شیعه بنویسین که در شیعه مؤمن ها یه مقدار مطلب اضافی هم داره. مثلا عدت و دائی مال بزرگوار عالم شیعه، صفحه 84، یا مجموعه ورام جلد 1 صفحه 100، یا نظیر این روایت که مطلب بیشتر هم داره در دو جامعه، بله، جلد 1 صفحه 100. یکی هم بحار علامه مجلسی جلد 63 آخر صفحه 329 حدیث 3، و در صفحه 330 علامه مجلسی یک روایت در خود بیانش آورده، بیانش تقریبا نصف صفحه بیشتر میشه، تو همون بیانش باز یه روایت دیگه آورده. این چهار تا روایتی که نگاه کنین مؤمنا، خواستم بگم این اتفاق نظر شیعه و سنیه. حالا مؤمنا چند تا روایت از امام علی علیه السلام میاریم که این روایات فقط در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 از حکمت ها انشاءالله میخونم بعد توضیح میدم. عن الامام علی علیه الصلاة والسلام من شبع عوقب فی الحال ثلاث عقوبات، هر کسی که پرخوری کنه و افراط در مصرف کنه، سیر لبریز بشه که دیگه نتونه نفس بشه، اینجوری لب مثل سلاطین که میخورن، مثل معاویه لعنت الله علیه هر نیم ساعت میخورد خسته میشد، میگفت جمع کنید اینا سیر نمیشه. خب حالا من شبع عوقب، در آن واحد تو همون حالی که قرار داره پرخوری کرد، به سه تا عقوبت مبتلا میشه، هنوز به برزخ قیامت نمیخواد برسه. سه تا چی عمو جان؟ یک، یلقل قطاع علی قلبه، افکنده میشه یک پرده روی قلبش. کدوم قلب؟ قلبی که مرکز روحه، بحث قلب سلیم. مرکز قلب سلیم چیه؟ عقل فعالت کاربردیه که مرکز روح الایمانه. قلب ذهنش میشه قوه مفکره، به نحو خوبش میشه فکر خوب متمرکز. یه پرده ریه کشیده میشه، مبتلا به چی میشه؟ تشویش فکر و افکار گسیخته که نمیتونه جمعش کنه. مربوط به محسوسات پنجگانه بدنش باشه که رله میشه، میاد به قوه مشترکه یا هیپوتالاموس مغز. اینجا حافظه موقتش دچار اشکال میشه، برداشت اطلاعات از حافظه موقتش چی میشه؟ کن میشه. خب معنی شد آقا اینجا را؟ القطاع على قلبه. کلمه القطاع در سی دی نور دو 270 بار اومده تو کتب مختلف، اما این روایت ما فقط در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، علامت بزن، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 320. پس عامی الوروده، فقط از اهل تسنن. حالا حرفش خوبه میگیم دیگه، عام مثل آن عمر ابن خطاب بگه آن روزه، خب تو راست گفتیه، مثل که تو عمرش میگه لولا علی یا لعلک عمر، حالا یه بار حرف حق از دهنش بریده قبول میکنیم. ما تابع حقیم به شرطی که اراده باطل نشود. دومین عقوبت فی الحال که بگیره چیه؟ و النعاس و فی عینه، چشماش از بصیرت لازم میافته، پرده میگیره. چه دید ظاهری، چشمش کم نور میشه. چه دید ذهنی، کنزن میشه. چه دید عقیدتی، بصیرتی، بصیرت تعطیل. چون بصیرت چیه؟ الجنه. بصیرت یه سپر حفاظتیه از اینکه اوهام و خیالات انسان رو بر نداره و ترک وظیفه نکنه. خب اینجا چی شد؟ اما هم نور چشم ظاهری ضعیف میشه، هم نور چشم باطنی ضعیف میشه، ضریب دیدش کاهش پیدا. این بحث پرخوری و افراط در پرخوری. علل دیگه هم داریم، ما که تصادف کرده، یکی مشت خورده، یکی نمیدونم داشته تراشکاری میکرده، فرسکاری کرده، یه چیز پریده تو چشمه. حالا دلیلای زیاد داریم مومنا، عاملای ژنتیک اینا. حالا مباحثه خودمون دارم میگم، میخوام بگم پرخوری یکی از آثار بدش چیه؟ ضعف دید بصری و بصیرتیه. اینم عقوبت دوم فی الحال. عقوبت سوم فی الحال چیه؟ والکسل علی بدنی، افراط در خوردن، کل بدن کسل میشه، کم کم گیج گیجک میزنه، دخو میره. وقت آیا میتونه عبادتشو از روی شوق و میل به جا بیاره؟ ابدا. آیا میتونه نماز شب بخونه؟ آقا اصلا حرفش نزن، تو همون نماز عشاشو درست بخونه. رسول آقا والکسل علی بدنی. اینم توضیح دادم. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کثرت الطعام تمیت القلب، زیاد غذا خوردن قلب رو میکشه. چه قلب گوشتی؟ عضله صنوبری سکته میاره، 9 تا بیماری میاره، یکیش هم سکته است، پرخوری. یکی دیگه چیه؟ قلب ذهنی، گفتم فکر متمرکز از بین میره، خیالاتش بیشتر. یکی هم قلب سلیم از بین رفت. حالا قلبی میاد که تصمیمات نابجا و القاعات شیطانی رو میپذیره، چون مرتعن لشیطان میشه، چون قلب سلیمش قلب مغلوب شد. کثرت الطعام تمیت القلب کما تمیت کثرت الماء از زرعه. شما پای یک گلی، درختی، زیاد از حد نیاز اون درخت و بوته آب بدید، آب ریشه‌اش میپوسه، همون درخت و بوته، درختچه خوش میشه. حتی بدن هم همینا، اصلا آب نخوره، علیکم سلام الله، اصلا آب نخوره، مایعات نخوره، غلظت خون میگیره، لخته خون میگیره، سکته میکنه. قبلش هم بیماری پرفشاری خون میگیره. نارسایی کلیه میگیره، چروکی دیگه کبد میگیره، خیلی چیزای دیگه. از اونم پرخوری کنه تو آب خوردن، پارچ پارچه آب بخوره، مثلا در 24 ساعت 16 تا مثلا لیوان آب خورد، چند پارچ شب تا صبح 2 تا پارچ آب بخوره. خب اینجا علامت بیماری دیگه، یا چربی خونش خیلی بالاست، یا بیماری دیابت داره، یا نه عادت بد داره منجر به مرگش میشه. چون خونم خیلی رقیق بشه منجر به قتل انسان میشه، مثل که غلظت خون خیلی بالا بره آدم میکشه، خونم خیلی رقیق بشه آدمو میکشه. کثرت الطعام تمیت القلب کما تمیت کثرت الماء الزرع. خب این روایت هم مؤمنا یک سند داشت به همین عبارت ها، نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 325. اما نظیر این روایت از جهاتی قشنگتر اومده، نظیر هم از جهاتی قشنگتر اومده، جامع الاخبار از شیعه، جامع الاخبار صفحه 183 نگاه کن. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام من اکل الطعام على النقائه، نقائه نقی نمیگی نقیون، على النقائه با الف ممدوده یعنی غذای پاکیزه و بهداشتی. من اکل الطعام على النقائه، غذا میخوره اما پاکیزه و بهداشتی. و اجاد الطعام تمزقا، و غذا رو خوب میجوه، یعنی عادت زش نداره تون قورت بده، نه جویده یا نیم جویده قورت بده، نه غذا رو خوب میجوه بعد قورت میده، کنایه از این که برای غذا خوردنش وقت کافی میگذره، لذا از عمرت به حساب نمیاد. انشالله تو روایات میخونه. و ترک الطعام و هو یشتهیه، از سر سفره که برخاست غذا رو ترک کرد هنوز اشتها به غذا خوردن داره، یعنی امتلاء معده و شبع نداره، با اینکه هنوز میل غذا داره مقدار مصرفش از غذا مقدار مصرف بهینه و کافیه، یعنی مقدار نیاز واقعی و لازم بدنه. و لم یحبس القائط اذا اتا، بنابر نسخه مکارم الاخلاق، اذا اتاه بنابر نسخه بحاره، وقتی هم که دستشویش گرفت خوش نگه نمیداره، توفه که نیست، همون طلا نقره که نیست، ما نگه داره. وقتی که ادرار یا مدفوعش گرفت، حالا اینجا بحث مدفوع کرد از باب قلبه استعمالی، یعنی وقتی که برای دفع سموم نیاز پیدا کرد زود میره قرارگاه صدام تخلیه میکنه، به روح هر چی ظالم تو عالمه، من القدیم الی یوم القیام، اینا رو نگه نمیداره. تصاف فهمیدین؟ ولم یحبس القائط اذا اتا، اگر کسی این چهار تا رو رعایت کرد، غذای پاک و پاکیزه خورد، غذا رو خوب جوید، هنوز میل به غذا داره دست از غذا کشید، هر وقتم احساس اجابت مزاج کرد میره دستشویی، هرگز این مریض نمیشه مگر اینکه اجل حتمیش بیاد، خدا اراده کرده که از طریق عزرائیل بمیره، و الا تا آخر عمرش مریض نمیشه. لم یمرض الا مرض الموت. خب معلوم شد مؤمنان؟ این روایت هم مکارم الاخلاق آدرس داده، درسته؟ بحار هم آدرس جلوش بنویسیم، بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 422 حدیث 37. حالا مؤمنا یه یادی هم از بزرگوار کنیم، خدا رحمت کنه، همین جایی که عن الامام علی بود همین جایی علامت بزنیم گوشه صفحه، خدا رحمت کنه محمد تقی حجت الاسلام محقق، محمد تقی فلسفی، داداش حضرت آیت الله شیخ علی فلسفی مشهد اعلی الله مقامه، استاد معظم ما. حالا برادر جانش یک کتاب دو جلدی داره، کتاب دو جلدی داره، الحدیث و روایات تربیتی، حالا همین روایت مؤمنا و روایات دیگه خیلی قشنگه، نگاه کنیم مؤمنا، بحث قضا، بحث سلامت، اینا هم مطلب داره، همه هم بحثای روزه. اینم یادداشت کنین، اینجا یادداشت کردم کتاب سال 1379 مرحوم شدم، یعنی حدود 10 سال قبل، کتاب الحدیث روایات تربیتی، تألیف حجت الاسلام محقق محمد تقی فلسفی، اعلی الله مقامه، جلد 1 صفحه 330 مبحث سلامت، جلد 2 صفحه 240 مبحث بهداشت قضا. این هم مؤمنان نگاه کنیم. آخرین روایت امروز، عن الامام علی علیه الصلاة والسلام قال لا تطلب الحیات لتأکله بل اطلب الاکل لتحیا. میگه زندگانی دنیا رو طلب نکن برای خوردن. خب میگه بهائمی، میگه چارپا علفخاری که هر روز تو مرتع میچله، فل قنم صائمت زکات. نه، تو انسانی، بخوای انسانیتت حفظ بشه خوراکی بخور تا حیات و سلامتیت استمرار داشته باشه، نه اینکه زندم که بخورم. بذار مثال دیگه بزنم. همون قدیمی ها پول در می آوردن که زندگی کنن، حالا یا به کپی از غرب و شرق پول در می آورن، زندگی می کنن که پول در بیارن، میشن خسارت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. پول در آوردن خوبه، اما به شرطی که خودت ضایع نکنی، چه طلبه، چه دانشجو، چه کاسب، هر شغل شریفی پول در آوردن حلال خوبه، الکاسب و حبیب الله، هیچ اشکال هم نداره، اما به شرطی که زندگی سالمت استمرار داشته باشه، نه اینکه زندگی کنم که پول در بیارم، خب بعد مردم چی؟ من برم حساب کتاب پس بدم بقیه شاد و شنگول باشم. این نه عقل نه فکر. پول در بیار، مقام، شهرت، هرچی اشکال نداره، اما خودت هم ضایع نکنی، دست بقیه هم بگیری، از زن بچه، از فامیل، از همسایه، از همکار، از همه شیعیان و محبین به چهارده معصوم. خب این تیکه معنی شد مؤمنا. حالا مثلا وهابیت ملعونه، ما حصل شجره خبیثه به دیکته یهود نجات پرست، مثلا چقدر مسجد تو بحرین خراب کرده، شما میلیارده شیعی میگی تو مثلا 40 خراب کردی، من 60 اونجا درست میکنم. دشمن رو کنف میکنی، دماغ سوخته. او مثلا وزن کن 4 تا پارتیزان رو مثلا میرم، 4 تا اشرار میارم مثلا تق تق قوی نمازم. شما اگر بودجت قوی باشه، تدارکاتت قوی باشه، خب به پول شخصی هواپیما میخری، هواپیما شخصی من. ما میتونی با کل ماده انفجاری بزنی تیم پایگاه پنجم آمریکا یا تیم کاخ بحرین، افسر پوله و گزینش افراد و چینش افراد، یا اینکه خودت بلد نیستی مهندسای فنی استخدام کنی، وزارت دفاع فعال کنی، اسلحه رسانی کنی، کار بدنی بلدی، خودت اونجا برسونی، جنگ‌های چریکی پارتیزانی بینا یاد بدی. میگه تو بحرین بنزین پیدا نمیشه، چرا کوکتل مولوتوف درست نمی‌کنی که سربازای دشمن رو به آتش بکشین؟ همین دست خالی میریم اونجا، یا زهرا گفتن یا حسین گفتن، همینا خوبه، اما باید با ابزار قدرت دشمن، باید با ابزار قدرت برخورد کنی. تو کل بحرین بنزین هست یا نه؟ صابون هست یا نه؟ صابون میگیری میتراشی، تایی شیشه میریزی، روش بنزین میریزی، سرش یه فیتیله میذاری، از بمب‌های آتشزا سریعتر عمل میکنه. این ماشین های ریاهشون که رو پل میان، این همه آب میشه. همون اون یارو که با لباس ضد گلوله اومده جزقاله میشه. عرب نباید بی غیرت باشه، بی تفاوت باشه، 300 میلیون عرب، و یا ایرانی بی تفاوت باشه، همجور نظارگر باشه. حجا التماس دعا، دعا میکن مثل حفجت دعابات، دعا کن، این دعا که مستجاب نمیشه. آدم باید دست به کار صحیح بزنه، منسجم مدیریت کنه، نه صرف لقلقه زبون. دعا سر جای خودش خوبه، اما پشپندش باید عمل صالح به جا باشه. تقیه معناش گوشه نشینی نیست، تقیه معناش بی تفاوتی نیست، تقیه معناش بیرگی و بیعفتی نیست، تقیه معناش بیغیرتی نیست. تقیه یعنی با کمترین هزینه بیشترین ضربه رو به دشمن بزنین و احیاگر انقلاب اسلامی در همه کشورها باشین. حالا منتظر امام زمانی و حفظن که آدم منتظر امام زمان نمیشه، نه عافیت و سلامتی خودش میمونه، نه عافیت و سلامتی کشورهای اسلامی. ما فقط بحث شکمی نمیکنیم، بگم بحث مغزی هم کردیم. پس امام علی علیه السلام فرمود لا تطلب الحیات لتأکله، زندگانی ها طلب نکن که فقط بخور بخور کن. شمکم زیر شمکم، گور بگور دنیا و آخرت خودم و دیگران، این معناش میشه. این که شو زندگی علفخاری، اولئک کل انعام بل هم اول، نه بلتلب الاکل لتحیا، بلکه خوراکی و آشامیدنی به جا که مصرف میکنی برای استمرار زندگی انسانی و ایمانی در خودت، در خانواده، در هم مباحثیات، در کشورت، در کشورهای مجاور، در منطقه و جهان. حالا زمین ساز ظهور امام زمان. حالا بنویسیم مؤمنا، یکم شکمی بگم، التماس دعا. زیایی گوید، این حاشیه رو بنویسیم، زیایی گوید در بدن انسان 59 عنصر وجود دارد لذا برای تأمین آن نیاز به تغذیه خوراکی و آشامیدنی سالم حلال طیب دارد. این بر اساس آیات و روایات ها، این قیداش. از نظر علم بدن، بدن شناسی و تغذیه شناسی، گویند اصول تغذیه دو چیز است، تغذیه صحیح دو چیز است: یک تنوع غذا، مثلا در جیره، علیکم السلام، مثلا در جیره غذایی شخص لبنیات، میوه‌جات، سبزیجات، حبوبات، گوشت باشد. حالا به همون ترتیبی که دین میگه ها، من فعلا دارم علم جدیده. شماره دوم اصول تغذیه دو چیزه، شماره دوم چیه؟ تعادل غذا، تعادل غذا. یعنی به تناسب سن و تناسب جنسیت، مرد یا زن، دختر یا پسر، به تناسب سن و به تناسب جنسیت و به تناسب کار، چه شغلی داره، و به تناسب تحرک، حرکتش کمه، حرکتش زیاده، پرتحرکه، کم تحرکه، و حذف پرخوری و بدخوری و پفتلخوری. نقطه بزنید، بیاین سر خط. اصول تغذیه صحیح که این دو بود، یعنی شخص تغذیه سالم را مصرف کرده. زیایی گوید با شناخت غذا و مصرف صحیح و به جای آن، تغذیه سالم به دست می آید. لذا گوییم صرف خوردن شکم پرکن هست ولی تغذیه نیست. صرف خوردن شکم پرکن هست ولی تغذیه نیست، بلکه مخلوط جاهلانه است که ناراحتی های غیر عضوی معده می آورد، مثل نفخ شکم، قرقره شکم، ازدیاد اسید معده، ریفلاکس، تخمه، پوده، ترشا، سردل، که ناراحتی های غیر عضوی معده می آورد و سپس عوارضی ناخوشایند در دستگاه های مختلف بدن ایجاد می کند. حالا بحثای سکته مغزی، بحث پرفشاری خون، بحث تصلب شرائین، بحث ثقل معده، بحث تنبلی روده بزرگ، بحث افتادگی رکتوم، بحث انواع اورام بدن، ورمای کبدی، ورمای تحالی، ورمای روده، بحث نفرولوژی، انواع اورام، این همه چی مؤمنا مطرح میشه. تا بیش از 9 تا بیماری میاره مؤمنا. این هم مؤمنا باز یک مقدار آوردیم دوباره آسونش کردیم. انشاءالله بقیه مباحثه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.